تهیه و تکفیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
قید المندوحه. ذكرنا فيما سبق أن بعضهم قيد النزاع هنا بأن تكون هناك مندوحة في مقام الامتثال، ومعنى المندوحة أن يكون المكلف متمكنا من امتثال الأمر في مورد آخر غير مورد الاجتماع. در ابتدای عنوان بحث اجتماع امر و نهی فرمودم که گروهی از علما در عنوان نزاع یک کلمه آخری را هم ذکر کردند که اون کلمه آخر قید مندوح است. میگویند هل یجوز اجتماع الامر و النهی فی شیء واحد اذا کان مندوحتن املا. این قیدیست که به دنبال عنوان بحث سه نفر از بزرگان علم اصول این قید رو ذکر کردند: مرحوم صاحب فصول، مرحوم صاحب قوانین و مرحوم شیخ انصاری. این سه نفر این قید رو در محل نزاع آوردند. مرحوم مظفر در اینجا ابتدا این قید رو معنا می کنند و بعد علت این که این قید در عنوان بحث ذکر شده بیان میکنن. بعد هم اشکالی دارن به مرحوم صاحب کفایه که ایشون این قید رو ذکر نکردن و بلکه فرمودن این قید لازم نیست. اما مطلب اول، کلمه مندوحه از ندح و ندح مشتق است، به معنای وسعت داشتن و مختار بودن. انسانی که در عملی مختار باشد و مضطر نباشد و قدرت بر اتیان اون عمل داشته باشد هر جور که دلش بخواد، به این انسان میگویند نسبت به این عمل این فرد مندوحه دارد، یعنی قدرت بر امتثال دارد، یعنی مختار است و مضطر نیست. حالا چرا این قید رو ذکر کردم در بحث؟ علتش این است که جمع شدن امر و نهی در فعل واحد در دو قسم است. تارتن مأمور به و منهی عنه در یک فعل جمع می شوند با اختیار مکلف و با قدرت مکلف. مکلف به اختیار خودش صلات و غصب را در ضمن یک فعل تحقق میدهند. یعنی میتواند نماز رو در مکان مباح بخواند، قدرت داره، اختیار داره، این کار رو انجام نمیده، بلکه به اختیار خودش میاد در زمین غصبی نماز میخونه. اینجا امر و نهی، یا به عبارت دیگه مأمور به و منهی و امر، به اختیار مکلف تعلق گرفتن به یک وجود و یک فکر. اما تارتن این فعل و این عمل به اختیار مکلف نیست و با قدرت خود مکلف نیست. مثل این که مکلف رو در یک زندانی محبوس میکنند که اون زندان مکان غصبی است، اینجا مکلف وقتی نماز میخواند غصب هم هست، چون در مکان غصبیه دیگه، صلات هم هست. ولی دقت کنید در این صورت دوم هیچ کس نمیگوید که اجتماع امر و نهی شده است، اینجا از محل بحث خارجه. در این مثال ما در حقیقت نهی نسبت به مکلف وجود ندارد، مکلف به اختیار خودش به مکان غصبی نیامده. اینجا هیچ کس نمیگوید آیا جایز است اجتماع امر و نهی یا جایز نیست، اینجا از محل بحث خارج. پس بنابراین قید مندوحه رو می آورند برای اینکه بفهمانند محل بحث ما در جواز اجتماع امر و نهی در جایی است که جمع بین این دو با مندوحه و با قدرت مکلف بوده است، و الا اون صورت دوم از محل بحثمون خارج است. پس ما تا اینجا معنای مندوحه رو فهمیدیم، چرا این قید رو علما در عنوان بحث ذکر میکنن متوجه شدیم. ایشون میفرمایند که مسئله آخری که اینجا تذکر میدهند، اگر شما به کتب بعضی از علما نگاه کنید به جای قید مندوحه قید اختیار را آوردن، میفرمان این دو معناش یکیه، فرق با هم ندارن. بعضی اینجوری میگن هل یجوز اجتماع الامر و النهی فی شیء واحد اذا کان بسوء اختیار المکلف، نمیگن اذا کان مع المندوح، میگن اذا کان الاجتماع بسوء اختیاره، یعنی خودش این اختیار سوء رو، خودش این عمل سوء رو اختیار کرده است. این بسوء الاختیار عبارت اخرای همون قید مندوحه، قید المندوحه. ذکرنا فی ما سبق، ذکر کردیم در گذشته در اول مبحث، ان بعضهم، این که بعضی از علما که از خارج گفتیم صاحب فصول محقق قمی شیخ انصاری، قید النزاع هنا، مقید نمودند نزاع را در اینجا، به ان تکون هناک مندوحتون فی مقام الانتصار، گفتن نزاع و اختلاف ما در وقتی است که مندوحه و قدرت در مقام امتثال باشد، و معنی المندوحه و معنای مندوحه ان یکون المکلف متمکنا من امتثال الامر. معنای مندوحه این است که مکلف تمکن داشته باشد از امتثال امر مولا در مورد دیگری غیر از این مورد اجتماع. مکلف میتونسته نمازشو در جای مباح بخونه، نخونده، با اختیار و با قدرت خودش آمده در مکان قصبی نماز خونده. و نظر الی ذلک کل من قید موضع النزاع، و نظر دارد به همین مطلب هر کسی که مقید قرار داده است محل نزاع را، بما اذا کان الجمع بین العنوانین به سوء اختیار المکلف. کسانی که در عبارتشون گفتند جمع بین دو عنوان به سوء اختیار مکلف باشد، مرادشون همین قید مندوح است. و انما قید بها موضع النزاع، همانا مقید شده است به این قید مندوح، به این مندوح موضع نزاع، للاتفاق بین الطرفین، به خاطر اتفاق بین هر دو طرف قائلین به جواز امتناع، على عدم جواز الاجتماع فی صورت عدم وجود المندوحه. علما اجماع اتفاق دارن بر این که جایز نیست اجتماع امر و نهی در صورت عدم وجود مندوحه، یعنی اصلا اجتماع امر و نهی اونجا وجود ندارد. و ذالک فی ما اذا انحصر، و این جایی که مندوحه نیست کجاست؟ در جایی است که منحصر باشد امتثال امر در مورد اجتماع، نه به سوء اختیار مکلف بلکه به غیر اختیار مکلف، یعنی جمع بین این دو به غیر قدرت مکلف باشه، یعنی مکلف مستر باشد. که ما مثالش از خارج گفتیم، طرف رو بردن در یک مکان غصبی زندانی کردن، خب نمازش اینجا داره قضا میشه، اینجا از محل اجتماع امر و نهی جداست. اینجا تمام علما میگن بین امر و نهی میسنجیم، اگر اینجا امر اهم باشه میگیم فقط امر نهی نیست، اگر نهی اهم باشه میگیم نهی نماز نخونه و اینجا نماز نخونه تا اینکه تصرف در مکان غصبی نشه. ولی در این مثال ما امر اهمه، علما فتوا میدن میگن حتما اینجا تمام، علما میگن اینجا امر هست و نهی نیست. پس در این مورد هیچ کس نمیگوید که هم امر هست و هم نهی هست، اینجا دیگه از باب تزاحم میشه که بعدا اشاره خواهم کرد، یا امر مقدمه یا نهی، اینجا اجتماع امر و نهی نخواهد بود. و سبب واضحون، و دلیل این که اگر قید مندوحه نباشد از محل بحث خارجه واضحه، فانه عند الانحصار، در وقت منحصر بودن امتثال در این صورت، تستحیل فعلیت التکلیفین، محال است هر دو تکلیف فعلی بشوند. چرا؟ لاستحالت امتثالهما معا، به خاطر اینکه محال است امتثال کردن هر دو را با هم. از این بر شما در مکان غصبی هستید، غصب نکنید و نماز بخونید، خب این امتثال هر دو محال است، چون نماز خوندن یعنی غصب کردن. لانه ان فعل ما هو مامور به، در این صورت اگر انجام بدهد مامور به را، فقط اصلا نهی، نهی رو معصیت کرده، غصب کرده مثلا. و این ترکه او، اگر ترک کند اون امر را و نماز نخواند، فقط اصل امر، امر رو معصیت کرده. فیقع التزاحم حین اذن بین الامر و النهی، اینجا هیچ کسی میگه امر و نهی با یک دیگر جمع میشوند، اینجا از باب تزاحم بین امر و نهی است. ما بعد خواهد آمد در همینجا اهم و مهم رو میسنجیم، هر کدوم مهم باشد او رو اخذ میکنیم، هر کدوم اهم باشد اخذ میکنیم و اون دیگری رو ترکش میکنیم. و ظاهر ان اعتبار قید المندوح لازم لما ذکر. آخرین مطلبی رو که اینجا متعرض میشوند، مطلبی است که ما اشاره کردیم، میفرمایند مرحوم آخون صاحب کفایه فرموده است ذکر قید مندوحه در محل بحث لازم نیست. چرا؟ دلیل ایشون این است که ایشون میفرمایند که در سابق هم به این نکته اشاره شد، مرحوم صاحب کفایه میفرمایند بحث ما در باب اجتماع موضوع بحث و عنوان بحث این است که آیا تعدد عنوان موجب تعدد معنون می شود یا خیر. صاحب کفایه می فرمان عنوان بحث اینه، تعدد عنوان موجب تعدد معنون می شود یا نه؟ اگر دو عنوان بود آیا این دو عنوان باعث می شود که اون فعل خارجی هم دو فعل بشه یا نه؟ وقتی موضوع بحث این هست نیازی به قید مندوحه نیست، فرقی نداره اصلا. این بحث در هر دو صورت هست، یعنی در صورتی هم که فعل شیء به غیر اختیار باشد، یعنی در صورتی که انسان در زندان قصری نماز بخواند، همین بحث میاد که آیا تعدد عنوان موجب تعدد معنون هست یا نیست. اگر انسان به اختیار خودش هم در مکان قصری نماز بکنند، خب این بحث میاد تعدد عنوان موجب تعدد معنون هست یا نیست. پس موضوع بحثی رو که صاحب کفایه ذکر کردن می فرمایم در هر دو صورت هست، لذا غلط است که ما بحث رو مقید کنیم به یک صورت خاص. مرحوم مظفر می فرمایند ما با شما در همین مبنا مخالفت داریم، یعنی ما ادعامون این است که محل بحث ما و موضوع بحث و عنوان بحث یه چیز دیگره. عنوان بحث اینه که آیا اجتماع امر و نهی در یک شیء جایز است یا جایز نیست. خب این اجتماع دو صورت داره، در یک صورتش قطعا بحث و اختلاف نیست و اون صورت جاییست که اجتماع به اضطرار مکلف باشد نه به اختیارش. خب چون بحث شاید کسی فکر کنه در این صورت هم هست و ما میگیم اتفاق علما هست که بحث در این قسم وجود ندارد، خب باید این رو ذکر کنیم. باید بگیم جواز اجتماع محل بحثش در صورت قدرت هست نه صورت غیر قدرت. صورت غیر قدرت از محل بحث خارج است. پس بنابراین نتیجه این شد که چون ما موضوع بحث رو جواز اجتماع قرار میدیم، ذکر این قید و ذکر این نکته لازم است و واجب است. در به عبارت اخرى بحث ما بحث جهتی نیست، از باب تعدد عنوان موجب تعدد معنون است فقط نمی باشد، بلکه بحث ما کلی در جواز اجتماع امر و نهی مطلقا. لذا باید این قید رو ذکر کنیم که کسی خیال نکنه بحث ما در این صورت هم وجود دارد. و ظاهر ان اعتبار قید المندوح لازم لما ذکرنا، ظاهر و آشکار است که معتبر بودن قید مندوح لازم است به خاطر همون چیزی که ذکر کردیم، به خاطر اینکه ما گفتیم نزاع دو صورت داره و یک صورت از محل بحث و نزاع خارج است و جداست. اذ لیس النزاع جهتیا كما ذهب الیه صاحب الکفایه، نزاع جهتی نیست، یعنی اختصاص نداره به یک جهت خاص و اون عنوان خاص، همونطوری که رفته است این مطلب صاحب کفایه که اون جهت خاص چیه؟ این جهت کفایت تعدد العنوان فی تعدد المعنون و عدمه. نزاع ما از این جهت نیست که آیا کفایت میکند تعدد عنوان در تعدد معنون یا نه کفایت نمیکند. و الم یجوز الاجتماع من جهت اخرى، اگرچه اجتماع جایز نباشد از جهت دیگری که اون جهت جهت غیر قدرت باشه، مثلا حتی لا نحتاج الى هذا القید، تا اینکه نیازی به این قید نداشته باشیم. نزاع ما جهتی نیست تا اینکه نیازی به این قید نداشته باشیم، بل النزاع کما تقدم، بلکه اختلاف چنانچه در قبلا بهش اشاره کردیم، هو فی جواز الاجتماع و عدمه من ایت جهت فرضت. بحث ما کلی است در جواز اجتماع و عدم جواز اجتماع است، از هر جهتی که فرض شود، ولیس جهتیا. نزاع ما اختصاص به اون جهت نداره. اون عنوانی که مرحوم آخوند صاحب کفایه در باب نزاع ذکر کردن، نزاع رو سوق دادن به یک جهت خاص، ولی نه، ما عنوان رو به صورت کلی ذکر کردیم. پس بنابراین محل نزاع ما جهتی نیست. و علیه فما دام النزاع، بنابراین مطلب هر وقت که تا هر وقت که نزاع ما غیر واقع فی الجواز فی صورت عدم المندوحه، چون نزاع ما واقع نیست در جواز در صورت عدم مندوحه، یعنی علما اتفاق دارن که وقتی مندوحه نباشد محل اختلاف نیست، اینجا فهذه الصوره لا تدخل فی محل النزاع، پس این صورت داخل نمی شود در محل نزاع در این مسئله ما که جواز اجتماع باشد، چون داخل در محل نزاع نیست. باید این قید رو ذکر کنیم، باید بگیم که بابا این قسمت از محل نزاع ما خارج است، فوجب اذن تغییر عنوان المسئله به قید المندوحه، واجب است که ما مقید کنیم عنوان مسئله را به قید مندوحه، تا اینکه بتوانیم اعلام کنیم که این قسمت از محل نزاع ما خارج است، کما صنع بعضهم، چنانچه بعضی از علما این کار رو انجام دادند. الفرق بین بابه تعارض و تضاخم و مسئله الاجتماع من المسائل العبیسه، من المسائل العبیسه مشکلت تفرقت بین باب التعارض و باب التضاخم ثم بینهما و بین مسئله الاجتماع. قبل از ثمره نزاع آخرین مسئله ای رو که مرحوم مظفر اینجا تذکر میدهم به مناسبت، عنوان این مسئله این است: فرق بین باب تعارض و باب تضاخم و مسئله اجتماع امر و نه. ما در علم اصول که عنوان بحث داریم، علما تارتن میگویند بین دو دلیل تعارض است و تارتن میگویند بین دو دلیل تضاخم است و مرتن ثالثه میگویند در یک مورد خاص اجتماع امر و نهی شده است. حالا مسئله ای که اینجا ایشون به مناسبت تذکر میدهن این است که در پاره ای از موارد ما در یک مورد خاص مشکل داریم و نمی توانیم درست این مسئله را بررسی کنیم که آیا این مورد از باب تعارض است یا از باب تضاخم است یا از باب اجتماع امر و نهی است. ایشون این مسئله را مطرح می کنند برای این که یک قانون کلی و جالب به دست انسان بدهند که با این قانون انسان در موارد مختلفی، در موارد خاصی بتواند بفهمد که این مورد از باب تعارض است یا از باب تضاخم است یا از باب اجتماع عمل و نه. حالا قبل از این که ما به بیان این قانون کلی بپردازیم، دو مسئله رو عنوان میکنیم. مسئله اول، بیاییم معنا کنیم تعارض و تضاحم و اجتماع امر و نهی. بعد از این که ما معنای این سه عنوان رو متوجه شدیم، بعد مسئله دوم ببینیم در کجاست که این سه عنوان با یک دیگر در حقیقت مخلوط می شوند و ما نمی توانیم تمیز بدهیم که این مورد از کدام یکی از این سه قسم است، و بعد ذکر کنیم اون قانون کلی رو برای تمیز دادن این سه قسم. اما مسئله اول، علما می گویند تعارض یعنی تنافی بین دو دلیل در مقام جعل حکم و مقام تشریع. مثلا اگر مولای فرزند بگوید، یا فرض کنیم ما دو روایت داشته باشیم که یکی میگوید اکرم العلماء و روایت دیگر میگوید لا تکرم العلماء، یک روایت حکمش وجوب اکرام علماء و یک روایت حکمش حرمت اکرام علماء. ما اینجا میفهمیم که این دو حکم در مقام جعل حکم با یک دیگر تنافی دارد، یعنی مولا اصلا نمیتواند این دو حکم رو جعل کند. پس تنافی این دو و اختلاف این دو در مقام جعل حکم است. اینو میگیم تعارض. یا مثال دیگه، مثلا اکرم العلماء و لا تکرم الفساق منهم، اینجا هم بین این دو روایت، بین این دو حکم، اگر هر دو به ظاهرش باشن در مقام جعل و تشریع، اینجا تعارض و تنافی است. چرا؟ چون در یک حکم مولا میگه اکرم جمیع العلماء، همه علما رو اکرام کن، اکرم العلماء عامه، همه علما رو اکرام کن، یعنی حتی زید فاسق. با حکم دومی میگه لا تکرم الفساق منهم، یا لا تکرم الفساق، فساق رو اکرام نکن. روایت اول حکمش اینه اکرم زیدن، روایت دوم حکمش اینه لا تکرم زیدن. اگر هر دو روایت، هر دو حکم به ظاهرشون باشن، این دو با یک دیگر تعارض دارن در مقام جعل حکم، یعنی معنا ندارد مولا بگوید اکرم زیدن و لا تکرم زیدن. پس تنافی این دو در اصل جعل و اصل انشاء حکم است. این رو میگیم تعارض. اما تضاحم، تضاحم موردی است که این دو حکم در اصل تشریع و در وقت جعل حکم با یک دیگر هیچ تنافی ندارند، و به عبارت اخرى مولا می تواند هر دو حکم را جعل کند. فقط مشکل بین این دو در مقام امتثال است، یعنی حالا که مکلف میخواد این دو حکم رو امتثال کنیم، نمیتواند هر دو رو امتثال کند و در مقام امتثال به مشکل برخورد میکند. مثال، مثلا مولا میگوید عزل النجات عن المصنوع، یا مثال مثلا دیگر مولا امر میکند به این نحو انقذ الغریق، آدمی رو که داره هلاک میشه نجاتش بده، یک امر. امر دوم مولا امر میکند سل، مولا بگه انقذ الغریق، آدمی که داره هلاک میشه نجاتش بده. از این طرف بگه سل نماز بکن. این دو در مقام جعل حکم با هم هیچ تنافی ندارد. حالا یه مرتبه مکلف اول ظهر میخواد نماز بخونه، میبینه یک کسی هم داره غرق میشه، اینجا در مقام امتثال به مشکل گیر میکنه. نمیتواند هر دو امر مولا رو امتثال کنه. پس اینجا تنافی بین این دو امر در مقام امتثال است. یعنی حالا که میخواد امتثال کنه، اون امر با این امر با هم تنافی پیدا میکنه، نمیتواند هر دو رو در یک آن امتثال کنه. این رو میگیم باب تضاخم. پس باب تضاخم جاییست که دو حکم در مقام جعل و تشریع با هم هیچ تنافی ندارن و تنافی بین این دو در مقام امتثال. خب سوم بحث اجتماع امر و نهی، او رو هم که قبلا گفتیم ما امری داریم و نهی داریم، مکلف میاد به سوء اختیار خودش در مکان غصبی نماز میکنن. اینجا امر و نهی با هم در یک جا مثلا جمع شدن. پس ما این سه عنوان رو متوجه شدیم، معنای تعارض، تضاهم و بحث اجتماع امر و نهی. حالا دقت کنید در یک جاست که در اون مورد خاص انسان نمی دانه که اون مورد از باب تعارض است یا تضاهم است یا از باب اجتماع امر و نهی. اونجا موردی است که ما دو تا عام داشته باشیم، یک امر و یک نهی، مثلا هر دو عام، و در یک فردی این دو با یک دیگر جمع شدن. یعنی در مورد عام و خاص من وجه، ما در موردی که بین دو دلیل عام و خاص من وجه باشد، همیشه نسبت به اون فردی که ما به اشتراک هر دو است اشکال پیدا می‌کنه. مثلا دقت کنید همین مثالی رو که مطرح کردیم، سل و لا تسل، ما یک عنوان داریم امر باشه سل، بعد عنوان دیگه داریم لا تسل. حالا فردی آمده است در مکان غصبی نماز خونده، اینجا امکان دارد کسی بگوید اینجا باب تعارض است. به چه بیان؟ به این بیان که بگوید سل مطلق است. مولا گفته سل، هر دو دلت خواست نماز بکن ولو در مکان غصبی. مولا گفته سل، نگفته سل لا فی المکان المقصود، گفته سل. پس صله معناش اینه که نماز در مکان قصدی اشکال نداره. یه جور از اون طرف مولا گفته لا تقصر، غفل نکن. غفل هم نکن مطلق است، یعنی تصرف نکن در مال غیر، چه به نشستن باشد، چه به کشاورزی باشد، چه به خوابیدن باشد، چه به استراحت و چه به نماز خوندن. پس حکم اول میشه سل فی المکان المعصوم. حکم دوم میگه لا تقصر ولو کان فی ذن الصلات. خب این دو با هم در مقام جعل حکم تعارض دارن، یعنی نمیتواند مولا دو حکم جعل کنه، بگه هم میتونی در مکان قصدی نماز بخونی و هم حرام در مکان قصدی نماز بخونی. پس امکان داره همین مثال ما از باب تعارض باشه و امکان دارد از باب تضاحم باشد. بگیم مولا گفته است صلی، صلی نماز بخون، مولا امر کرده است به طبیعت نماز. از این طرف مولا گفته لا تقصر، امر کرده است به طبیعت غصب، نهی کرده است از طبیعت غصب. این دو با هم تنافی ندارن، غصب ربطی به صلات نداره، صلات هم ربطی به غصب نداره. درست مثل این که مولا گفته انقذ الغریق و سل، این دو با هم هیچ ربطی ندارن، هیچ تنافی ندارن. در مقام امتثال است که مکلف بین اینها تنافی ایجاد کرد، یعنی در مقام امتثال است که آمده تو زمین غصبی. حالا مثلا سله میگه نماز بخون و لا تقصر میگه برو بیرون، پس در مقام امتثال بین این دو تنافی است، امکان داره از باب تضاحم باشه و امکان داره از باب اجتماع امر و نهی باشد که دیگه تفصیلش بودنش. مکلف به سوء اختیار خودش آمده در این مکان نماز خونده، جمع کرده بین امر و نهی. برای این که در این گونه موارد انسان بتواند بحث تعارض رو از تضاحم و تضاحم رو از مسئله اجتماع امر و نهی تشخیص بدهد، ایشون یک قانون کلی بیان میکنن که با این قانون انسان میتواند بفهمد کجا باب تعارض است، کجا باب تضاحم و کجا باب اجتماع امر و نهی. الفرق بین باب التعارض و التضاحم و مسئله الاجتماع من المسائل العریضه، از اون مسائلی که بسیار مشکل و سخت و محل اختلاف علما هست. حالا سخت که میگیم یعنی محل اختلاف علما است، لالا در مقابل بعضی مسائل مشکل نیست، از مسائلی است که محل اختلاف بین علما است. مشکلت و تفرقت بین باب التعارض، مشکله فرق گذاشتن بین باب التعارض و باب تضاحم، ثم بین ما و بین مسئله اجتماع، بعد بین این دو و بین مسئله اجتماع امر و نهی. ولابد من بیان الفرق بینها، لابد من بیان فرق بین این موارد، لتنکشف جیدا حقیقت النزاع فی مسئلتنا مسئله اجتماع، تا اینکه کشف بشود به طور جالب حقیقت نزاع در مسئله ما که مسئله اجتماع باشد. وجه الاشکال فی التفرقه، جهت اشکال در فرق گذاشتن بین اینها چیه؟ انه لا شبهه، شکی نیست، فی ان من موارد تعارض بین الدلیلین، از موارد تعارض بین دو دلیل جایی است که کان بین دلیلی الامر و نهی عموم و خصوص من وجه. ما در باب تعارض جایی داریم که یکی از مواردی که باب تعارض است جاییست که بین امر و نهی عموم و خصوص من وجه باشد. اگر بین امر و نهی عموم و خصوص من وجه باشد، اونجا ما داریم که تعارض واقع می شود بین این دو. مثالش اکرم العلماء ولا تکرم الفساق. اینجا بین این دو آن عام و خاص من وجه هست. عالم عادل داریم، فاسق غیر عالم داریم، یکی هم مورد جمع هست که عالم فاسق. خب اینجا باب تعارض از شکی نیست. اکرم العلماء میگوید اکرم زیدن لانه عالم، لا تکرم الفساق میگوید لا تکرم زیدن لانه فاسق. اینجا از باب تعارض است. اینجا هر دو دلیل در مقام اصل جمع اگر به ظهورشون باقی باشن باید بیاد تعارض دارن. بعد ما اونجا جمع میکنیم، میگیم چون تعارض دارن ظهور دلیل اول رو مقید میکنیم، میگیم دلیل دوم مخصص او هست. مثلا علی حال عام و خاص من وجه یکی از موارد تعارض است. و ذالک من اجل، و این تعارض به خاطر عموم من وجه هست بین متعلق امر و نهی. به خاطر این است که بین عالم و فاسقی که متعلق امر و نهی هست عامین من وجه هست. عالم و فاسق بینشون عموم خصوص من وجه هست. ایل عموم من وجه یعنی عموم من وجهی که یقع بین عنوان المعمور به که اون عالم باشد و عنوان منهی هم که فاسق باشد. خلاصه این دو بایدگر بینشون عموم خصوص من وجه هست. در مورد جمع بین این دو تعارض واقع می شود بین حکم امر و حکم نهی. بینما ان تزاحم، در صورتی که تزاحم هم بین وجوب و حرمت از مواردش عموم و خصوص من وجه هست. ما جایی داریم که بین دو شی تزاحم است و این دو باید دیگر عام و خاص من وجه هستند. این که تزاحم بین وجوب و حرمت از موارد این تزاحم نیست، عموم و خصوص من وجه هست بین امر و نهی از همین جهت که مثالش رو گفتیم. مثلا مولا میگوید انقذ القریب و سلم، این دو عام و خاص من وجه هستند. انقاذ غریق که صلات نباشه، ساعت ده صبحی که داره غرق میشه مثلا شما نجاتش بدید. نماز باشه اون امر نباشه، امر اول نباشه، شما نماز میکنید بدون انقاذ غریق. اما در یک مورد این دو با هم تضاحم پیدا میکنن، جایی که اول ظهر یک کسی داره غرق میشه. اینجا تنافی بین این دو در مقام امتثال است نه در مقام جعل حکم. در مقام حکم این دو با هم هیچ تنافی ندارن. انقذ سلمه، اون میگه غریب رو نجات بده، ایش میگه نماز میخون. در مقام جعل حکم با هم هیچ تنافی ندارن، تنافی در مقام امتثال است. مکلف میخواد امتثال کنه نمیتونه. پس عام و خاص من وجه در باب تزاحم هم وجود دارد. و کذالک مسئله الاجتماع، همینطور مسئله اجتماع امر و نهی موردها منحصر فیما اذا کان بین عنوان المأمور به و المنهی عن عموم من وجه. مسئله اجتماع امر و نهی موردش تنها در جایی است که بین عنوان مأمور به و عنوان منهی عن عام و خاص من وجه باشد. مثل صل ولا تقصر که باز بینش عام و خاص من وجه هست. صلات بدون غسل، نماز در مجلس، نماز در مسجد. عرض کنم که غسل بدون صلات غسل میکنه زمین رو، اونجا نماز نمیکنه. مورد اجتماع امر و نهی جایی است که هم غسل و هم نماز باشه. حالا اینجا ما شک داریم، نمیتونیم بفهمیم که هر سه عام و خاص من وجه هستن. آیا همین مثال ما از باب تعارض است تا اینکه قوانین تعارض رو ما اونجا حکم کنیم، یا از باب تزاحم است تا اینکه قوانین تزاحم باشه، یا از باب اجتماع امر و نهی است؟ فیت تزح انه مورد واحد. پس واضح می شود که در یک مورد و هو مورد العموم من وجه، موردی است که عام و خاص من وجه باشد بین متعلق امر و نهی، یصح ان یکون موردا للتعارض، امکان دارد بگوییم مورد تعارض است، و امکان دارد بگوییم مورد تزاحم است، و امکان دارد بگوییم مورد اجتماع امر و نهی است. فمل مائز و الفارق، مائز و فارق بین اینها کدام است؟ فنقول میگوییم ان العموم من وجه انما يفرز بين متعلق الامر والنهي. في فرمان اولا عام و خاص من وجه همیشه در جایی است که دو عنوان داشته باشیم و یک فرد، دو تا کلی باشد و یک فرد. عموم من وجه همان فرد می شود بین متعلق امر و نهی در جایی که دو عنوان ملاقات کنن در فعل واحد، عالم و فاسق در ذهن ملاقات کردن. عرض کنم که انقاض غریق و صلات باز در یک فعل ملاقات کردن، و باز مرتبه سوم صلات و غسل در یک فعل خاص ملاقات کردن. میگویم عموم خاص ملت همان فرض میشه بین مطلق امر و نهی در جایی که هر دو عنوان ملاقات کنن در فعل واحد، سواء کان عنوان به نسبه الفعل که اون عنوان ما نسبت به فعل از قبیل عنوان معنون باشد یا از قبیل کلی و فرد باشد. ببینید مورد اجتماع نسبت به امر و نهی تارتا مثل عنوان است و معنون. مثلا نماز، مولا گفته صلی، صلی یک عنوان است که به تمامه منطبق است در این صلات در مکان غصبی. صلات صلی به عنوانه منطبق در این صلات است، اما تارتا نه بین این فرد و بین اون عنوان نسبتشون کلی و فرد است، مثل عالم و فاسق، مثل زیدی که هم عالم است و هم فاسق. زید عالم نسبت به اکرم العلماء نسبت عنوان معنون نیست، یعنی اکرم العلماء دقیقا منطبق بر زید نیست، زید جزئی از اون علماء هست. پس تارتا بین عنوان و فرد در حقیقت انطباق است، یعنی عنوان به تمامه منطبق بر این فرد است، مثل صله با صلات، صله یعنی نماز بخون، صلات بر این نماز چهار رکعتی منطبق است به تمامه. اما تارتا نه، بین این فرد و بین اون عنوان نسبتشون کلی و فرد است. اکرم العلماء گفته مولا، حالا فرد شما زید عالم و زید فاسق است. اینجا زید عالم اون لغت العلماء منطبق نیست برش، اکرم العلماء تنها زید نیست، زید یکی از افراد اون علماء هست. حالا ایشون میگن فرقی نداره چه از قبیل عنوان معنون باشد، بینشون انطباق باشد، و چه از قبیل کلی و فرد باشد. سواء کان العنوان چه بوده باشد، عنوان نسبت به فعل از قبیل عنوان معنون مثل صله و لا تقصد نسبت به صلاة، یا از قبیل کلی و فرد باشد مثل اکرم العلماء و لا تکرم الفساق نسبت به زید. و هذا بدیهی جون، این مطلب بدیهی است. ولكن العنوان المأخوذ فی متعلق الخطاب